أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن شاء الله توفيق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. در پناه نام نامی صاحب ولادت امشب حضرت سیدتون سائل عالمین، ادامه آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو با عزیزان همراهی و تعقیب خواهیم کرد. آیه که الان تلاوت شد، آیه شماره 248 از آیات نورانی این سوره است که ادامه همون سلسله مباحثی است که در نوبت‌های گذشته و مباحث هفتگی تقدیم می‌شد. از آیه 246 خداوند سبحان ماجرایی رو آغاز فرمود که در قطعیت و مسلم بودن این ماجرا تردیدی نیست. لذا خدای سبحان به پیامبر فرمود الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، آیا پیامبر شما دیدید اون گروه و جماعت از بنی اسرائیل رو که اینها به نزد پیامبرشون آمدند و تقاضا کردند که این پیامبر برای اینها یه ملکی رو، یه سلطانی رو و جلوداری رو تعیین کند که بتوانند با همراهی و رهبری او با دشمنان خودشون مبارزه کنند، اون کسانی که به تعبیر خود قرآن قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، با کسانی مقابله کنند که وطن اینها رو از اینها گرفتند و جوانان اینها و فرزندان اینها رو هم قربانی کردند. این نیاز رو حس کردند این ملع و گروه مهم بنی اسرائیل. اون پیامبر چه کسی بود؟ اشاره کردیم سموئیل، شموئیل، اشموئیل، این همان پیامبری است که تورات همین پیامبر رو معرفی میکند. این جماعت به نزد این پیامبر بزرگوار الهی آمدند و چنین تقاضایی رو مطرح کردند که برای ما چنین کسی رو بفرستید. استهزار دارید که واقعا این جمله‌ای که در کلمات عرب داریم جمله درستی است. لذا این تجربه بشری هم همین اقتضا رو دارد که میگویند لا خیر فی کثرت الرؤساء. فایده‌ای نیست که در یه جمعی رئیس زیاد باشد، یعنی اون کسی که میخواهد حرف آخر رو بزند همگان باشند. این عملی نیست در یه نظام اجتماعی و جمعی، بلکه حاجت به آن است که سخن آخر رو فردی بگوید، کسی که سخن او هم خریدار داشته باشد. و قصه همان حکایت معروف خود ماست که بالاخره چهل درویش در گلیمی بگنجد، اما دو پادشاه در اقلیمی، چهل درویش در گلیمی بخسبد، دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. اینها این ضرورت رو حس کردن به نزد پیامبرشون آمدن، کسی خواستن که بتواند رهبری اینها کند، هدایت این جمع کند و بتوانند مقابله کنند با دشمنانشون. پیشنهاد داده شد، توضیح دادیم که از سوی خداوند این پیامبر فرمود که تعیین چنین کسی کار من نیست، خداوند این مناسب رو توزیع و تعیین می‌فرماید. ان الله، خداوند سبحان، قد بعث لكم طالوت ملکا، خداوند طالوت رو برای شما فرستاده است. طالوت رو هم اشاره کردیم همون شاولیست، شاول و شاول که در تورات امروزی هم می‌بینیم. در سفر همین شموئیل و سموئیل ماجرای شاول رو هم خداوند بازگو می‌کند و مطرح می‌فرماید. شخصیت بزرگی که قرآن ویژگی های اون رو می ستاید. اما به مجرد این که این مرد بزرگ آمد، اعتراض شروع شد و گفتن که این دو مشکل دارد. یک این که از اون حسب و نسب والای اجتماعی برخوردار نیست. این رو اضافه کنم بر گفته های پیشین که در میان بنی اسرائیل دو تیره اجتماعی خیلی موقعیت والایی داشتن، یکی سیاست مداران، دوم شریعت مداران. قرآن از اونها تعبیر می کند به انبیاء و ملوک. انبیاء و ملوک یعنی نوعا یه تیره هایی بودن که پیامبران از میان اینها بودند و یه گروهی بودند که اینها امور دنیوی و مادی رو به نوعی تفکیکی بین سیاست و دیانت دیده می شد در یه برهه‌ای از زمان در میان بنی اسرائیل، که البته این در یه برهه‌ای تبدیل به اتحاد شد، یعنی اونجا که کار به داوود و سلیمان می رسد. هنگامی که این پدر و پسر به صحنه می آیند، اینا هم ملوکند و هم صاحب شریعت، هم حکومت دارند هم نبوت دارند طبق خود تاریخ یهود و آنچه قرآن تصریحا بازگو می فرماید. اینها گفتند که این طالوت که مطرح شده است، این نه از اون گروه شریعت مدار است، نه از این طائفه و تبار سیاست مداران است، لذا طبعا این اون جایگاه اجتماعی رو برای ما ندارد. و مشکل دوم این که ولم یعط سعتا من المال، این موقعیت اقتصادی نداره، این یه انسانی نیست که دارای جایگاه اقتصادی در جامعه باشد. خب اینها رو توضیح دادیم، فقط بازگو میکنم که رشته اتصال بحث رو تنظیم کنیم خدمت دوستان. مشاهده میفرمایید که اینها ملاک انتخاب رو دارای نسب اجتماعی و اشرافیت می دانند و دارای موقعیت مالی و فرصت اقتصادی مناسب، این معیار. اما پاسخ قرآن بسیار آموزنده بود، فرمود ان الله اصطفاه، این مصطفی الهی است، این طالوت، خداوند این فرد رو گزیده است. و در گزینش الهی و زاده بسطتا فی العلم والجسم، ویژگی که خدا به او داده است یک اینه که دارای وسعت و گستردگی در دانش و علم است، و ویژگی دومی که دارد آن است که توانایی و قدرت اجرای این دانش رو هم دارد، هم دانایی و هم توانایی. هنگامی که این دو با هم جمع شد، عالی ترین موقعیت برای یک انسان فراهم خواهد شد. گفتیم که اگر دانش آمد، میتوان از خاک و خاکستر هم کیمیا ساخت. با دانش میتوان خیلی از کارها را انجام داد، اما صرفا با وجود موقعیت های اقتصادی منهای قوه کافی و علم لازم برای بهره برداری اون، اطمینانی به بقا سرمایه وجود ندارد. اما اون علم و دانش است که میتواند تولید سرمایه کند، میتواند تولید مواهب الهی کند برای انسان و اینها رو پایدار بدارد. لذا قرآن تأکید بر این کرد که این مرد اون دانش لازم رو دارد و در این حال اون توانایی کافی رو هم برای به صحنه آمدن دارد. و در پایان آیه خواندیم که والله یعطی ملکه من یشاء، و بدانید این محدودیتی نیست که چه کسی از کدام گروه و نژاد و قبیله باشد، خداوند این ملک و خصوصیات رو به هر کدام از بندگانش که استحقاق اون رو داشته باشن عنایت میکند و محدودیت و بخلی در کار خداوند مانند شما نیست، و الله واسع علیم. تا اینجا ما سخن رو گفته بودیم، از اینجا ادامه بحث همین آیه 248 که قرائت شد. طبیعی است وقتی که این پیغمبر بزرگوار الهی این پیشنهاد رو داد و طالوت رو به اصطلاح معرفی کرد و اعتراض اینها رو شنید، قاعده عقلی اقتضا می کند که هنگامی که این پیامبر می گوید این فرستاده الهی است، برای مدعای خودش دلیلی هم بتونه اقامه کنه و این جماعت هم حق دارند که مطالبه دلیل کنند. شما می گوید این فرد فرستاده خداست، دلیل شما بر این مسئله چیست؟ برهانتون چیستیه؟ بالاخره یه حجتی بیارید که دلهای ما محکم بشه. به استهزار دارید این قانون زیبایی که پیغمبر مکرم اسلام 1400 سال قبل در نظام حقوقی خودشون وضع کردن یه قانون مترقی است که البینتو علی المدعی، اگر کسی ادعایی دارد در هر زمینه، اقتصادی است، علمی است، فرهنگی است. در هر زمینه اگر کسی مدعی است، مدعی باید دلیل کافی اقامه کند. البینتو علی المدعی. اگر مقام شهادت از شهود ارائه کند، اگر اسناد لازم رو باید اقامه کند، سند محکمه پسند به تعبیر ما بیارد و ادله و حجتی که عقل بپسندد اقامه کند، این وظیفه مدعی است. به دنبال اون فرمودن ولی امینو هدا من انکر. حالا اگر کسی دلیل و حجت خودش رو گفت اما کافی نبود، افاقه نکرد یا نداشت دلیل لازم، اینجا اون کسی که در مقام انکار نشسته و طرف مقابل این پرونده است به تعبیر ما که در مقام انکار است، میاد به صحنه و اگر احیانا اون دلیل کفایت نکرد، این میتواند بالاخره با سوگند، قسم و امثال اون این پرونده رو مختومه اعلام کند و رد کند این دعوا رو. به نوع این قاعده در خود این پیامبران الهی جاری بوده است، یعنی انبیا مدعی بودند و هنگامی که ادعا میکردن پای ادعای خودشون بیانه اقامه میکردن و دلیل و حجت ارائه میکردن. حالا مثل این که چنین صحنه ایست، قال لهم نبیهم، پیامبر اینها میگوید که من بیانه و دلیلی بر حقانیت این طالوت و شاول برای شما اقامه میکنم. اون هم چه دلیلی، چه برهانی که بنی اسرائیل دلبسته این خبر خوش و این نوید مبارک بودن. مشاهده بفرمایید. ان آیت ملکهی، همان رو بدانید که نشانه ملک و توانمندی و سلطانی که خداوند به این فرد داده است چنین ماجرایی است. کلمه آیه رو که همیشه اشاره کردیم به معنای نشانه معنا میکنید، البته با این تفاوت، نشان تا نشانه تفاوت زیادی دارد. گاه ما یه نشانه هایی داریم که اینها چندان چشمگیری ندارد، هست اما خیلی باید دقت کرد تا اینها رو دید. اینها باید با چشم مسلح این نشانه ها رو دید، ولی همگان نمیبینند، اینها رو آیه نمیگن. آیه به نشانه ای گفته میشود که اتبنون به کل ریعن آیتن تعبسون، به یه نشانه بلند هویدا کاملا آشکار و روشن آیه گفته می شود در کلام عرب، نه هر چیزی که به هر حال به عنوان یه علامتی در یه جا نصب بشه، نه اون نشانه ای که کاملا هیچ ابهامی نداره، شفافیت دارد، چشمگیر است، این رو به عنوان آیه مطرح می کنند در لغت عرب. قرآن هم همینطور. ان آیت ملکه، یه نشانه بسیار روشنی ما برای ملکه این فرد داریم. ان یأتیکم تابوت، آن نشانه این است که هنگامی که این تالوت میخواهد پای بر تخت حکومت و سلطنت بگذارد به تعبیر ما و فرماندهی و رهبری شما را قبول کند، مقارن با این یه اتفاقی مبارک میفتد و اون این است که برای شما خواهد آورد تابوتی را که در اون تابوت سکینتون من رب بکن، یه آرامشی از سوی خدا برای شما دیده میشود. یکی از موضوعاتی که در میان بنی اسرائیل بسیار مهم بود و وجود داشت همین قضیه بود که قرآن اشاره میکنه اینجا. من لغت رو یه توضیحی بدم. کلمه تابوت احتمال قوی اینه که این واژه عربی نیست. بعض از لغویون مایلن همیشه دوست میدارن اهل لغت عرب که یک کلمه رو ریشه های عربی برای اون بازگو کنن و این رو تثبیتش کنن در عربی. ظاهرن که کلمه تابوت از ماده توب و توبه و رجوع نمی آید، نه این معنی رو نداره. کلمه تابوت عبریست، از واژگان عبری قرآن است و تابوت معادل با صندوق خواهد بود. صندوق و صندوقچه، همانی که ما در پارسی به کار میبریم که این ریشه عربی است، این معادل با تابوت است. و شاید یه صندوق دیگه هم ما داریم، یعنی یه تابوت دیگه هم در قرآن داریم، در ماجرای حضرت موسی میبینید که مادر موسی جناب موسی رو در تابوت میگذارد، اقذفیه فلیم، و اونگاه اقذفیه به اصطلاح در تابوت بگذار و در دریا رها کن فرزند رو. اونجا هم کلمه تابوت رو میبینیم در ماجرای بنی اسرائیل. خود تابوت به معنای صندوق. در گذشته هنگامی که میخواستن بدنها رو حفظ کنند، یعنی اون زمانی که انسانها به این فکر افتادن که بالاخره حیف است این جسم و شخص نازنین خاک باشد و از میان برود، سعی کردن به شیوه های مختلفی بدنها رو حفظ کنند. من جمله شیوه های مصریان باستان بود که مومیایی می کردند بدنها رو مومیایی میکردن، امعا و احشاء رو به در میآوردن، دنگاه این رو اندود میکردن با یه موادی، بسیار هم هزینه میبرد و خیلی هم طول میکشید. لذا این رو طبقات عامه جامعه چنین بهره‌ای رو نداشتن به نظر خودشون. این از آن سلاطین و بزرگان و فراعنه و این جماعت بود. اینها این بدن رو اندود میکردن، داخل صندوقی میگذاردن که به اون صندوق ها تابوت میگفتند. اونها تابوت میگفتند. اما این پایدار بود، ثابت بود، متغیر نبود. یه صندوقی بود که این بدن رو درون اون مومیایی میکردن، میگذاردن، اونگاه نگاه داشته میشد. همونی که بالاخره بعد از سالیان سال میبینیم در این اکتشافات خیلی از اینها کشف شده است و الان در موزه های مختلف دنیا نگهداری میشه. خب بعد به تدریج ما میبینیم که به اون صندوق هایی که مردگان رو درون آن می‌گذاردند و منتقل می‌کردند، به تدریج تابوت گفته شد. اصل کلمه تابوت اونجا بود، اون صندوق ثابت. بعد به عنوان یه ابزار متحرک برای انتقال اموات هم این کلمه به کار برده شد، که البته درست این یعنی اون معادل دقیق این در کلام عرب نعش بود. کلمه نعش معادل همان تابوتی است که به کار برده می شود و مردگان رو درون اون می گذاشتن. فرمود تابوت در میان بنی اسرائیل صندوقی بود که درون این صندوق رو الان قرآن گزارش می دهد. این صندوق یک قدسیت و یک تبرکی برای بنی اسرائیل داشت. چرا؟ چون فیه سکینتون من ربکم. در این صندوق یه اسباب آرامش و سکینه ای از سوی خداوند برای شما وجود داشت. مشخص بود این تابوت یه اثر روحی و روانی برای بنی اسرائیل داشته است، اما مدتیست این رو از دست دادن، مدتیست گم شده است، نیست این تابوت الان در میان بنی اسرائیل. این صندوقی بود که بعد از موسای کلیم، الان ادامه آیه رو میخوانیم، و بقیت مما ترک آل موسا و آل هارون، یه میراث‌ها و یادگارهایی از موسی و هارون درون این تابوت و صندوقچه به یادگار نگاه داشته می‌شد. عصای موسی، اون عمامه و شالی که هارون بر سر گذارده بود، اینها طبق متون خود یهودی است که اشارات قرآن هم همین رو مطرح می‌کند. بقیتون مما ترک آل موسی و آل هارون، چیزهایی از موسی و چیزهایی از هارون، و حتی از اون عسل، از همون ماده قندی من و سلوا، همون که بنی اسرائیل در وادی خورده بودن در صحرای سینا، مقداری هم از اون درون این صندوقچه. و از همه مهمتر، مهمترین چیزی که درون این تابوت و صندوق وجود داشت، الواح تورات بود. این قابل توجه است. استحضار دارید که یه تفاوت بنیادی بین قرآن و بین تورات و بین انجیل عزیزان وجود دارد، مخصوصا تورات. تورات هنگامی که نازل شد به بیان اون ده فرمان، هنگامی که برای موسی کریم رسید به اون الواح، اون نوشته ها هنگامی که ارائه شد و عرضه شد، تکثیر در میان بنی اسرائیل نشد. یعنی این الواح درونه یه صندوقچه و همین تابوتی که الان اشاره میکنه قرآن گذارده شد و به عنوان یه میراث گرانبها، به عنوان یه تحفه الهی درون این صندوق بود. گاه به گاه در مراسم، مناسبت ها به تعبیر ما در اعیاد، باز میکردن این الواح رو، بیرون می آوردن، یه تقدس و تبرکی به اینها می جستن و آنگاه باز جمع میکردن به کناری. این تکثیر نشد توراتون زمان در میان خود بنی اسرائیل، دست به دست نشد، منتشر نشد، به قول ما ازش نسخه بر نداشتن، ننوشتن، چنین حالتی پیش نیومد. و اینی که از ضعف‌های بزرگ جامعه یهود در اون زمان بود بعد از موسای کلیم. این میگذاشتن درون این و حفظ میشد و نگاه داشته میشد. و اتفاقا در طول تاریخ هرگاه که این تابوت مورد تاراج قرار می گرفت، یعنی به این صندوقچه دست تطاول وارد میشد که شد بارها، اون نسخه های هستی تورات از میان میرفت. در حمله بخت و نصر، بخت و نصر یا کابد نصر، چنین اتفاقشو میافتاد، مجموعه نسخه های تورات از میان رفت. بار دوم چنین اتفاق افتاد. سه مرتبه چنین حادثه‌ای در تاریخ یهودیان پیش اومد که تمام نسخه ها و اون الواح اصلی از میان رفت. و بالاخره بازنوشته شد، مجدد گردآوری شد توسط عزرا، عزیر و کسانی مثل اون. اما در این حال این یه میراث این چنینی بود که برای بنی اسرائیل حیاتی، حیثیتی. لذا توجه دارید اصلا کلمه تورات ترجمان عبریون میشه ناموس، ناموس بنی اسرائیل بود برای خودشون. خب اینها درون این صندوقچه نهاده میشد، این یادگارها و میراث ها، هر زمان که حرکتی داشتن بنی اسرائیل، جنگی، نبردی، یه مراسم مهم ملی مذهبی داشتن، این تابوت رو به صحنه می آوردن، پیش می راندن. اگر جنگ بود این تابوت پیش می افتاد، همه خون می ریختند، همه جانفشانی می کردند و به قداست این تابوت به صحنه می آمدند و هیچ کوتاهی نمی کردند. در مراسم مختلفشون گشوده می شد و باز می شد و استفاده می شد و تقویت خاطرشون بود. فرمود سکینتون من رب بکن، همون تابوتی که موجب آرامش شما از سوی خداوند بود مجدد به شما برگردانده می شود. از نشانه های حقانیت این ملک و این شاول و تالوت این است که همزمان با آمدن اون تابوت مقدس رو شما بنی اسرائیل مجدد مشاهده می کنید، پیدا می کنید و خداوند به شما برمی گرداند. خب من این جمله رو گفتم ناتمام نمونه این قسمت، که بالاخره این تفاوتی بود که شما می بینید این بین قرآن و تورات وجود داشت. پیغمبر مکرم اسلام هنگامی که وحی رو میخوان جبرئیل بر ایشان، نبی مکرم همان گونه که استعذار دارید کاتبانی داشتند. در طول تاریخ مجموعه اینها تا 40 نفر بودند که اینها کتاب وحی بودند. هنگامی که خاتم انبیا محمد مصطفی وحی رو دریافت می کردن، می گفتن به این جماعت می نوشتند. اینها مکتوب می نوشتند، به یادگار باقی می مان تا اون زمانی که جمع آوری و گردآوری کل این مجموعه شد و به عنوان یه مجموعه قرآن تمام اون نوشته کتاب، حالا با اختلافی که در نقل بین شیعه و اهل سنت وجود دارد، گردآوری شد و باقی ماند، مسون و محفوظ ماند. اون توصیه هایی هم که به حفظ قرآن میشد در صدر اسلام، حفاظ قرآن، توصیه میشد که قرآن رو حفظ کنن مسلمانان برای باقی ماندن و مسئول ماندن از هر خطا، برای باقی ماندن از هر تحریف، امکان از بین رفتن مکتوبات. این بسیار کار مهمی بود که مسلمانان این کار رو انجام میدادن، حفظ میکردن و به این بهانه قرآن ماندگار و جاودان باقی میماند. حالا بعد از این که بالاخره این مراحل طی شد و قرآن رسید به اون حفظی که در هر سوی دنیا به زبانهای مختلف این کتاب چاپ بشه، اثر تب بیاد، مطبوع بشه، چاپخانه باشد، باقی بماند، آیا باز هم ضرورت به حفظ اون چنانی قرآن وجود دارد یا ندارد؟ دیگه این بحثی است که بنده وارد اون نمی‌شوم. اما اون ریشه اصلی حفظ مربوط به اون بود، یعنی اونجا که پیامبر توصیه به حفظ قرآن می‌کردن، حفظ به معنای واقعی اون بود، یعنی نگاهداری و ماندگاری قرآن، اینکه باقی بماند و دچار اون مشکلاتی که تورات شد قرآن نشه. به هر حال فرمود فیه سکینت من ربکم و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون، و در این تابوت اصحاب موسی است، بقیه اسم ماترک آل هارون، امامه هارون و این نشانه های مقدس، تحمله الملائکه، که این تابوت رو برای شما ملائکه حمل می کنند، می آورند. متن تورات این رو نمیگد، یعنی تورات میگوید که این رو با عرابه هایی، اسب هایی بسته به این عرابه، چنین و چنان مثلا همزمان با شاول به صحنه آوردند و وارد شد در میان بنی اسرائیل. البته نمیخوام وارد جزئیات بشم، تو تصاویری که آقای جیمز هاکس تو کتاب قاموس مقدس تصویرگونه در کنار همین داستان نقل میکند، اونجا مشاهده میکنیم که تصویر ملک و فرشته در کنار تابوت دیده میشه. یعنی بنابر پاره از تواریخ به اصطلاح یهودیان، آثار اون چه قرآن گفته میشه مشاهده میشه. جمعش این میشه که بالاخره به حمایت خداوند و امر الهی این کار انجام شد، ولو اینکه به اسباب ظاهری بالاخره این تابوت و این صندوقچه رو حمل کردند و آوردند. ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین، شما دلیل میخواستید، این دلیل گمشده شما، محبوب شما، اون تابوت و صندوقچه‌ای که اعتبار بنی اسرائیل بود و این عامل تقویت شما در جنگ‌ها، عامل دلبستگی شما به تاریختون، به میراث گذشتگانتون و انبیاءتون بود، همزمان با به تخت نشستن، به صحنه آمدن تالوت برای شما پیش می‌آید. این آیه کافی است. ان کنتم مؤمنین، اگر شما قصد ایمان داشته باشید، اگر تصمیم پذیرش داشته باشید و لجاجتی در کارتون نباشد، این حجت موجهی است، دلیل بسیار خوب میتونه برای شما کافی باشد. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اخترف غرفه بيده. دیگه اینجا خداوند شروع میکند و اون ماجرای مأموریت اصلی طالوت رو بازگو میفرماید. این جماعت چرا رهبر خواستن؟ چرا ملک خواستن؟ گفتن ابعث لنا ملکا نقاتل. ما یه رهبری رو میخوایم، یه فرمانده قوی رو میخوایم که بیاد با ما هدایت و رهبری کند، به نبرد بریم، سرزمینمون پس بگیریم، تقاص جوانانمون و ابنائمون رو بگیریم، اسرامون رو آزاد کنیم، چنین و چنان. خب بالاخره باید به کار و مسئولیتش این جناب طالوت قیام کند و برخیزد. اما ملاحظه بفرمایید تعبیر قرآن رو، فلما فصل طالوت و بالجنود، از جهت ادبی اینجا اون با به اصطلاح فصل طالوت و بالجنود رو میتونید اینطور بگیم، با تعدی هست، میتونیم بگیم فلما فصل طالوت و الجنوده. این مفعوله برای فعل فصل. یعنی چی؟ یه توضیح مختصری بدم. کلمه فصل در لغت به معنای جدا کردن است. نهر جدا کردنی، نوعاً جدا کردن کسی از جایی، از چیزی که همراه با دشواری باشد. این رو فصل و فصال میگن. استعذار دارید این رو در مورد کودک آدمی هنگامی که از پستان به شیر مادر گرفته میشود این واژه رو به کار میبرن. قرآن هم به کار برده است، حمله و فصاله ثلاثون شهرا. این فرزند آدمی ممکن است میزان جدایی اون از شیر مادر و حمل اون در رحم مادر 30 ماه باشد، یعنی 24 ماه دوران شیرخوارگی، حداقل حاملگی هم 6 ماه، این ممکنه 30 ماه باشه. این آیه شریفه قرآن است. این همون ماجرایی است که یه وقتی عرض می‌کردم، آمدند و اختلافی پیش آمد بین زن و مردی، به خانه شوهر آمده است و بعد از 6 ماهگی فرزند به دنیا آورد، اومد نزد خلیفه دوم و این شوهر ادعا کرد که من به این فرزند خوشبین نیستم، مطمئن نیستم این فرزند حلال زاده و فرزند من باشد. بالاخره ما در رحم مادرمون 9 ماه توقف کردیم، اما این 6 ماه مونده است، این 3 ماه رو ما چه بکنیم؟ معلوم نیست اینها مقدماتی، بالاخره مشکلاتی بوده است یا نبوده است. خلیفه با قدرت و جسارت رأی صادر کرد و حکم به ناروا بودن این حمل داد. اینو نوشتن، همه کتاب ها نوشتن اینو، مثلا مفسرین، حتی مفسرین اهل سنت تو همین آیه این ماجرا رو می نویسن، مثل آلوسی بغدادی. خبر به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رسید، امام اومدن خطاب کردن به خلیفه، گفتن آیا این آیه قرآن رو نخوانده ای که خداوند می گوید الوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادران فرزندان خودشون دو شیر میدهن 24 ماه، از اون طرف خدا میگوید حمله و فصاله ثلاثون شهرا. این مدت شیر دادن و جدایی از شیر و حمل 30 ماه است، 24 از 30 6 ماه باقی میماند، این اقل حمل است جناب خلیفه. اینجا از اون مواردی بود که خلیفه گفت لولا علیون لحلک عمر، اگر نمی بود علی و قضاوت و حکمت عادلانه علی، خلیفه هلاک میشد، عمر هلاک میشد. این از اون مواردی بود که این شأن نزول رو داره و چنین جایی این حرف رو بازگو کرد. خود کلمه فصل و فصال، اون وقتی که میخوانیم بچه را از شیر مادر بگیرن، این رو خانم ها خوب میدانن چه مشکلاتی داره، به چه لطائف اللحیلی متوسل میشن که این بچه رو جدا کنن در شیر مادر، این میشه فصال، فصل. حالا دقت کنید، فلما فصل طالوت و بالجنود، اینها خودشون اومدن گفتن ما یه فرمانده میخوایم که ما رو به نبرد و مقاتله ببرد. خداوند برای اینها فرستاده است کسی با این توانمندی، با قوت علمی و قوت جسمی، یه فرمانده مقتدر و قوی. اما کار به اونجا می کشد که تالوت به قدرت، به زحمت و به رنج این جماعت رو از شهرشون، دیارشون و تعلقاتشون جدا می کند، این جنود رو، و به نبرد می برد. فصل، خود این کلمه فصل می رساند نکته ها رو. تو ذهن انسان چرخ می زند اون کلمات امام باز تو نهج البلاغه، همون جملات و اعتراض ها و گله هایی که در مجالستون می نشینید می گویید ما چنینیم و چنانیم، اما هنگامی که روز نبرد میشه و من شما رو صدا می زنم باز می گویید سرد است هوا، گرم است هوا، می آییم، نمی آییم. فلما ما فصل تالوت، اینها رو بالاخره همراهشون کرد تالوت، اینها رو، این جنود رو و این لشکر رو مهیا کرد و بیرون آمد. اما اینها آمادگی برای نبرد ندارن، تمام اینها مرد میدان نبرد نیستند. و بالاخره قدیمی ها با همون ضرب المثل های قدیمی خوب روانشون میگفتند، میگفتند بالاخره عرض به خدمتون یه ده آباد به صد شهر خرابه است. جناب تالوت میدوند اگر یه چند تا نیروی رزمنده و یک گروه قلیل توانمندی داشته باشه بهتر از یه سیاهی لشکر است، که سیاهی لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به صد هزار. لذا باید یک آزمون، گزینش، یه ریزش نیرو انجام بده. اینها نکات ظریفی است که تو این ماجرا میبینیم خداوند به زیبایی مطرح میکند. ان الله مبتلیکم بنهر، خداوند سبحان شما نیروها رو ابتلاعتون میکند، محکتون میزند به این ماجرایی که در پیش داریم، به این مسیری که داریم طی میکنیم. خب خیلی لطیف است. اگر بدون جناب تالوت بیاد بگد که شما در این صفحه اول یک دو سه چهار شما برید کنار، این پنج تا بمونن، صفحه بعدی چند نفر بمونن، چند نفر برن، اعتراضات شروع خواهد شد، تبعیض شده است، چرا ما باشیم، چرا اون نباشد، چرا ما برویم، چرا نرویم، به چه دلیل، اینجا کی پشتوانه فلانی بوده است، کی توصیهش کرده است، تمام این مسائل شروع میشه. اما اگر یه محکی، یه آزمونی، یه امتحانی باشد که همه اینها وارد این امتحان بشن، اونگاه دیگه حجت تمام است و روشن است. ان الله مبتلی مبتلیکم، خداوند مبتلا میکند شما را. استعذار دادن این کلمه رو بارها توضیح دادیم، ابتلا معنای واقعی این کلمه بلوت و شیعه ازا، هنگامی است که اختبار میکنند، یعنی یه چیزی رو وقتی از ماهیت درونیش، رازهاش و اسرارش رو برون میکشید، این رو میگن ابتلا، اختبار. اون ماهیت درونی، شیء سربسته رو وقتی حقیقت درونیش رو میکنید، این میشه ابتلا. اصلا ابتلا رو که میگیم ابتلا، این که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، این که قرآن میگه یه اسبابی تو زندگی انسان هاست که تا اون اسباب و شرایط نیاد، اون ماهیت درونی شما آشکار نمیشه. تا زمانی که نیاد دولت، نیاد فقر، تا زمانی که نیاد عافیت، نیاد بیماری، تا زمانی که نیاد ریاست، صدارت، نزول از صدارت، خب بالاخره این هاست که اون ماهیت حقیقی افراد رو در نظام اجتماعی زندگی رو میکند و مشخص میکنه که چه هستیم و چه نیستیم. تو همین صحنه هاست که الله در شرایط عادی و طبیعی که هر کسی هر ادعایی بکند گفته است. این چیست، این ابتلایی که اینجا تالوت به امر خداوند برای اینها پیش میارد که این کار الهی است؟ فرمود به نهر، در مسیر سپاه در حال حرکت است، میرسن به نهر، به نهری، به جریان آبی. خود واژه نهر رو استعذار دارید که به مسیر آبی میگویند که روان باشد، به چشم بیاید، وسعت داشته باشد. به چنین چیزی نهر میگن در کلام عرب. اون جویه های کوچک رو جدول میگن در لغت عرب. جدول یعنی جویه آب کوچک. نهر اون آبهای وسیع به چشم آمده درخشان. فرمود ان الله، هم خداوند شما رو به نهر. حالا میرسید به این آب، فمن شرب من فلیس منی، میرسید به این آب، دارم اعلام میکنم بهتون، خب این سپاه تشنه به این آب روان و جاری و نهر رسیدند، اگر کسی از این آب بنوشد فلیس منی، از من نیست، یعنی رفوزه میشه به تعبیر ما، این مشروط میشه، رد میشه، فلیس منی. و من لم یطعمه فانه منی، اما اگر کسی از این آب طعم نکند از من است. یعنی این ابتلاء شما اینه که در قبال یه حاجت و نیاز طبیعی قرار میگیرید اما نباید از این بخورید. یه محدودیت این چینی برای شما ایجاد میشه، یه خط قرمز براتون تعریف میکنن، میگن آه این نباید خورده بشه در این برهه زمانی. حالا میخورید یا نمیخورید، خیلی از امتحان ها همینطوره دیگه، بالاخره انسان متوجه میشه که میتواند اراده داشته باشه، تسلیم باشه یا نه. اون تو تعبیر فرمود فمن شرب منه فلیس منی، اگر کسی بنوشد از من نیست. اما اون طرف قضیه و من لم یطعمه، و اگر کسی طعم نکند از من است. یه تفاوتی رو بین نوشیدن و طعم کردن میبینیم، اون شرب این طعامه. حالا ممکنه انسان یه چیزی رو به حالت شرب نخورد، ممکنه شما مقداری آبی رو بریزید، بالاخره این ترید فرید به تعبیر عرب ها، همین آبگوشتی که در پارسی خودمون میگیم، ممکنه شما بالاخره بریزید این مایع رو و با نان بخورید، این دیگه شرب نیست. وقتی شما چنین کاری میکنید این طعمه. به هیچ وجه، یعنی از این آب به هیچ وجه، نه به شکل نوشیدن، نه این رو مخلوط با چیز دیگر کردن، و من لم یطعمه فانه منی، به هیچ وجه نخورد. الا من طرف غرفتم بیده، مگر، من نمیگم مطلقا لب نزنید، مگر خواسته اول ما این است که از این آب نخورید. اگر دیگه نتوانستید و فشار تشنگی بود، یه غرفه، به مقداری که آب در کف جمع میشه این رو میگن غرفه، کسی که اقتراف کند یه غرفه، یعنی کف از این آب بردارد بنوشد و بس. فشربوا منه الا قلیلا منه. عجیب است، گاه انسان واقعا این صحنه ها رو که میبینه بعد میبینه چقدر ملموس این حرف ها و این گزارش های تاریخ، چقدر عینیه. فشربوا، گفت نخورید، ننوشید، خوردن، نوشیدن، الا قلیلا، مگر یه کمی، یه اندکی بودن که اینها دست نبردن، حتی همون غرفه رو هم نخوردن، حتی همون کف دست رو هم نخوردن. فشربوا منه الا قلیلا منه، فشربوا منه الا قلیلا منه. یعنی گاه میبینید عزیزان، انسان به یه چیز کمی تو زندگی بد امتحان میده. گاهی یه کسی امتحانش بد است، بالاخره با یه نمیدانم جنایت بزرگی، با یه کار سنگینی، با یه هرچند ناپسنده، با یه تحفه‌ای. اما گاه انسان ها خیلی ارزان بد امتحان میدن، با یه چیز کم، با یه امر خیلی ساده بی ارزش بعد امتحان میدن. این خیلی مشکله و عموم انسان ها اینطورند، یعنی با یه امور ساده، با یه امور ابتدایی گاه آزمون ها، آزمون های خوبی در نمیاد. این رو به لطافت لایعه میبینیم خداوند گنجانده است. خب اینها چنین گفتند و بسیاری اندک ننوشیدند، اما بقیه نوشیدند، دیگه ریزش نیلو شروع شد به تعبیر ما. فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، دیگه از اینجا عده‌ای برگشتند، اونها که خوردن برگشتند، اونا نیومدن دیگه، اونا همراهی با طالوت نکردند. طالوت آمد، جاوزه، از اون نخ گذر کرد، والذین آمنوا معه، اونهایی که همراهش بودند، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. حالا گروهی از اینها که همراهند، هنگامی که حشمت و شکوه و موقعیت به اصطلاح جالوت رو دیدند، جالوت کیست؟ همون کسی که از ابتدا تقاضای مقابله و نبرد با اون رو کردن، همون متجاوزی که به سرزمین اینا حمله کرده است، همونی که در عبری این جلوتا، جالوتا نام دارد، جالوت چنین کسی است. اینا میخوان با اون مقابله کنن. وقتی حشمت، موقعیت، امکانات نظامی اون رو دیدن، عده گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت، ما که از پس امکانات نظامی جالوت بر نمیاد، نمیتونیم مقابله کنیم، این کار ما نیست جناب طالوت، مقابله با این کس. توان ما نیست. حالا دقت بفرمایید. قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. اینجا مشخص میشه نتیجه امتحان ها. یه مرتبه یه گروهی لب باز کردن. چی؟ اونهایی که دستشون رمزی را نبردند، اونهایی که خطوط قرمز رو با اراده توانستند حفظ کنند. حالا امروزه که فرق شخصیت اونها با دیگران مشخص میشه. اینها گفتن که جناب جالوت نگران نباشید، اینها کسانی بودند که یظنون انهم ملاق الله. اینها ظنه گاه به معنای شک و تردیده، گاه به معنای بیش از 50 احتمال بیش از 50 است، 60%، 70%، 80%، گاه نه، ظن به معنای یقین. و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه. قرآن از زبان جماعتی میگوید کار به اونجا میرسد که اینها یقین میکنند که هیچ پناهی جز خدا ندارند. اون کسانی که یقین داشتن به لقاء الهی، میدونستن پیش روشون چیست، میدونستن مرگ یعنی چه، میدونستن برفرض کشته شدن در این میدان به دامن لطف الهی رفتن است، به دیدار الهی رفتن است، اسباب و وسائط رو بین خود و خدا از میان برداشتن و لقاء الهی است. این گروه چنین سخن زیبایی رو گفتن که جاودان مان در طول تاریخ. نگران نباشید، شما چشمتون به این عده و عده نباشه، این سپاهیان رو خیلی جالوت نبینید، این امکانات و نیروهای اون رو نبینید. بدونید کم منفعت غلیلت، که بسیار گروه های اندکی که به نیرو، اراده، ایمان و حمایت الهی غالب می شوند و غالب شدند. فعتا کثیره، گروه های زیادی را، چه بسیار گروه های اندکی که بر گروه های زیادی غالب شدند، البته به اذن الله، به اذن الهی و رخصت خداوندی. منتها چنین پیروزی و چنین توانمندی یه عامل خیلی مهم میخواد و اون نیست مگر والله ما صابرین. این حاجت به صبوری، شکیبایی و بردباری داره. تو این قسمت پایانی آیه حرف زیاده، همین جمله کوتاه که چه بسیار جماعت کمی اندکی که غالب میشن بر جماعت‌های بزرگ و زیاد. این یه قدری من مایلم که بیستیم روی این آیه و با دوستان بیشتر صحبت کنیم و بعد هم میرسد به اون قسمت‌های زیبا که من ما بر از او لجالوت و جنوده قالو ربنا و افرق علینا صبرا الله اکبر و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم کافرین و اون جملات زیبا و ماندگار این مرد بزرگ و این تعلیم الهی که انشاءالله اینها رو فردا شب خدمت عزیزان بازگو میکنیم و با هم بررسی خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک آیات بیناتش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید.